بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. میلاد با برکت حضرت خاتم الرسول و امام صادق علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که افقی که پیامبر خدا با شریعت اسلام و افقی که حضرت امام صادق با تدوین تشیع در مقابل ما گشودن وسیله‌ای باشد تا ما در سیر الله بهترین استفاده رو ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که مستحضر بودید عرض شد که سوبژکتیویته و رجوع به یک باور شخصی بدون توجه به خارجیت شی تمام غرب است و تا غرب رو با این روحش نشناسیم نمیتونیم معنای عبور از غرب رو بفهمیم. تصور خودم اینه که در دو جلسه اخیر تا حدی دوستان به عمق مسئله سوبژکتیویته و نومینالیس پی بردن و معنی پدر تفکر غربی بودن امثال هیوم و دکارت و کانت رو ملاحظه فرمودند. معلوم شد که غرب اصالت را به خود انسان و باور فردی شخصی می دهد، اما نه باوری که رجوع به خارج داره، باوری که خودش محور فهم خودشه. با مقدماتی که عرض کردم شاید این معناش تا حدی روشن شده باشه که گاهی این جملات رو میشنوین اینا در روح غربی ببینید. وقتی میگه آقا این یه باور شخصی است، این رو سالها ممکنه شما بشنوید اما ندونید عمق این مسئله چیه. ملاحظه کردین که در نگاه دکارت گفت که خود انسان معناست و به اشیا معنا میده، نه اینکه انسان قدرت تشخیص معنای اشیاء خارجی رو داره، که حالا بعد باز یه کمی برمیگردیم. حرف ما امروز اینه که وقتی این روشن شد که سوبژکتیویته یعنی چی و رجوع به هیچ حقیقتی در این فکر نخوابیده است و غرب تماما سوبژکتیویته است و زندگی در مجاز و نتیجه همه بحران‌های غرب همین مبناست، شیشه عمر غرب دقیقاً چیزیست مقابل این سوبژکتیویته. ما بخواهم همین رو بگیم، یعنی تا غرب شناخته نشد محال از حضرت امام شناخته بشه. ممکن است بگون که خب همون اسلام و اهل البیت و اینا. اینجاست که ببینین اینا که نتونستن امامو بشناسن چون غرب رو نشناختن، نفهمیدن جایگاه تاریخی شخصیت اشراقی امام در این عالم کجاست. خب دوباره جمله رو عنایت بفرمایید. این که خوب حل شد که یعنی چه نومینالیست و یعنی چه سوبژکتیویته، خب این که فهمیدیم میبینیم تمام غرب وقتی رجوع به مجاز است و هیچ حقیقتی رو معنا براش نمیده، بحثای جلسه گذشته تو این بودا، معنا براش نمیده. عرض کردم که اگه شما از یه روح غربی بپرسید که آقا این اعتقادتون رو حق میدونین یا باطل، این سوال شما رو نمیفهمه، چون شما حق و باطل رجوع به چی میدونین؟ واقعیت خارجی. اون واقعیت خارجی اصلا براش مطرح نیست، خودش و درک خودش و معنا بخشیدن به چیزها پیش خودش معنی میده. شما میخواین معنای اشیا رو در کجا پیدا کنید؟ در اینکه هست یا نیست. اون تو این وادی معنی اشیا رو پیدا نمیکنه. همه غرب همینه، همه بحران غرب هم تو همینه که اونش بحثش الحمدلله دارید. بزرگان ما تو این قسمت خیلی موفقن که علت بحران غرب رو چی بدونن، خوب بتونن بگن آقا این ریشه بحران غرب به جهت انقطاع از عالم قدسه. اما اینکه خب حالا ما برای عبور از غرب چه کار باید بکنیم، دقیقاً باید حقیقت رو مطرح کنیم. غرب تمام است، تمام است. حالا متن رو با هم بخونیم با این مقدمه. تحت عنوان شیشه عمر فرهنگ غرب، این میگیم حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه با این فرهنگ، یعنی با فرهنگ سوبژکتیویته در افتاده است و خوب میداند با چه چیزی درگیر شده. حالا اینا رو بعد شما شاهد برای خودتون پیدا میکنی. و چگونه شیشه عمر این قول میشکند و چرا اگر بر حقیقت و وجود تأکید شود همه غرب دود میشود. شما اینجا دستگاه، این مسئله ساده نیست. دستگاه یعنی مثل روز روشنه. ابو سفیان میگه که تو جنگ حنین ما دیدیم که از در و دیوار دشمن میباره. تو قرآن هست وزاقت الارض به ما رهوبت، یعنی اینقدر همه جا تنگ شد. چون ابو سفیان هم دور از اون خودش مسلمون شده، میدونیم که جنگ حنین بعد از فتح مکه است، حرکت کرده بودن برای جنگ با قوم حوازن. بعد میگه که اینقدر همه جا شکست ظاهر شد که همه مسلمان ها فرار کردن. تعبیرش این است که اونچنان میدویدن که تا دریا، منظورش جده است، تا دریا اگه کسی جلوشون رها میکرد میدویدن. پیغمبر رو تنها تنها گذاشتن. بعد میگه ابن عباس یه صوت کلوفتی داشت، یه صدای کلوفت داشت. پیغمبر فرمودن بابا روی این قاطر من سوار شو، الاقل بگو یا اصحاب شجره شما برگردید. معلوم است اصحاب شجره یعنی حزب اللهیه پیامبرم. اصحاب شجره یعنی اونایی که تو شرایط بسیار سخت با پیامبر بیعت کردن بعد از یک سال قبل از فتح مکه، اونا هم داشتن فرمودن. و بعد میگه من تعجبم این بود که تو این شرایط که همه چیز حکایت از شکست میکرد، پیامبر هیچ احساس شکست نمیکرد. حالا اون تعجب میکنه، اما چرا؟ چراش اینست که پیامبر یه اصولی میشناسن که تو دل این اصول محال شکست نهفته باشه. ما اینا نمیتونیم گاهی حس کنیم. این بحث همینه. یعنی اگر که انسان رجوع به وجود و حقیقت را بفهمه و غرب را هم به معنای اشراقیش بفهمه، یعنی با دل اشراقیش بفهمه که رجوع به مجازس، هیچ شکی در این که غرب با مبنای رجوع به وجود تمام میشه نخواهد کرد. فوقش موانع مختلف میشه، فوقش یه جنگ وسط هنین پیش میاد، شرایط خود تنگ میشه، آخرش که فایده نداره. آخرش این رجوع رجوعی است که به انتها میرسه. اینه که میگه اگر این موضوع برای عزیزان روشن شود که جای مکتب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در رابطه با فرهنگ مدرنیته در کجاست، این حرفا نیست. بسیاری نمیفهمند درگیری با غرب یعنی چه، چطوری باید درگیر شد، چی میشه. همینطور عرض کردم بعضی منتقدین در حد خیلی سطحی درگیر میشن و میدونیدم که تو دل غرب دارن با غرب درگیر میشن. میگیم اگر این مسئله به این شکل روشن بشه، میفهمیم که امام با چه مبنایی با غرب درگیر شده. میگه اگه اینو فهمیدیم، به حقیقت بزرگ و با برکتی رسیده اید که فکر میکنم فهم مکتب امام در این رابطه مثل همون روایت است که عرض شد که امیرالمومنین فرمودن که در ساعتهای احتضار پیامبر بغلم کردن و چیزهایی برام گفتن که هزار باب بر قلبم گشوده شد از علم. خب این اون جلسات قبل دوبار رو این بحث کردیم. این دیگه یه اطلاع نیست، یه افق هست. در یه افق هست که آدم نه تمام عالم براش یه معنای دیگه پیدا میکنه. وقتی ما این دوتا را جدی فهمیدیم که تمام روح غرب چیست، این طرف، و تمام روح حضرت امام چیه، این طرف مقابل، اینجا دیگه همه چیز معناش مشخص میشه. و شما دارید دیگه، بحث شدم، اینقدر تأکید رو مکتب صدرایی تو دل این افق، ببینید چقدر فرق میکنه. این افقی که تمام رجوعش به مجاز است و بشر رو به بحران انداخته است، حالا مکتبی که همه نگاهش به وجود است و مبناش رو گذاشته است چی؟ اصالت وجودی. اصالت وجودی که مرحوم صدرا میگه خیلی فرق میکنه با اصالت وجودی که ادامه فلسفه شیخ الرئیس و شیخ اشراق است و به اسم ملا صدرا توی مراکز آکادمیک درس داده میشه. ما اصالت وجود حضرت امام را داریم دنبال میکنیم که تو این پاورقی دو سه صفحه بعد میرسیم و منم یه شرحی خواهم داد. خب پس گفتیم که حالا معلوم میشه چرا امام به چند تا چیز اشاره. یک، ملا صدرا، یعنی نسبت به نامه‌ای که به گورباچوف نوشتن، میخوان مکتبش اینا معرفی کنن، رو دو تا چیز میدن، یک صدرا، یک محی‌الدین. چرا؟ حالا ببینید، ملا صدرا اصرارش به چیه؟ وجود. اون وقت محی‌الدین اصرارش به مراتب عالم است در عالم وجود. درست چیزی که غرب مطلقاً دستگاهش غیر این است. وقتی رجوع به نومینالیسم است، پوزیتیویسم، چیزی به نام مراتب وجود و باطن و ابتن، یا معنا نمیده. خب همینقدر داشته باشید. پس این که داریم میگم اگر بفهمیم جایگاه شخصیت اشراقی امام از چه جهت عبور از غرب از هزاران دریچه فکر و اندیشه جلومون باز میشد و یه افق پیدا میکنیم، این اسم مبنامون. وقت تو این پاراگراف دوم این صفحه 38 یه مثال سال بعد نیست با هم بخونیم تا بتونیم یه شرحی بدیم. میگیم فرق امیرالمومنین علیه السلام با بعضی از اصحاب نماز خان و قرآن خان پیامبر در این بود که امیرالمومنین تماماً اسلام را باور کرده بود. این تماماً خیلی حرف داره، یعنی جایگاهش را در هستی میشناخت. حالا ببینیم چی میخوایم بگم. و زندگی خود را در غرق اسلامی شدن میدانستن و جان خود را آماده کرده بودند تا از نور رسول خدا بر قلب مبارکشون تجلی کنند. قبلا بحث شد، گفتیم دو تا نگاهه. یه نگاه اصلا نمیخواد جا برای خودش تعیین کنه، استقلالا جاش رو در ذیل مقام اشراقی پیامبر میبینه. یه صحابه است، نه پیامبر قبول داره، میدونه دم وحیه، ولی کنار پیامبر از پیامبر استفاده میکنه. این دوتا خیلی سخته تفکیکش، چون هر دوشون میبینید که هر دوشون که قبول دارن، هر دوشون حج به جا میذارن، هر دوشون نماز، ولی شما تعجب میکنید امیرالمومنین با این بصیرت با این دقت میگن من عبدی من عبید محمد صلوات الله علیه و آله هستم. و نه تنها میگن، تماماً هیچی از خودشون برای خودشون قائل نیستن. اینا تو سیر یک تعهد و تدین مطلق. ولی بعد طرف میبینین که نه، نظر داره برای خودش، یعنی حتی سعی میکنه دلیل بیمگه. ها اینجا که گفتم برای این روایت، طرف میاد از خلیفه میپرسه که آخه شما چرا این کارا کردی؟ مثلا چرا دستور دادی که حج متعه رو از حج منقطع نکنن؟ الان اون بحثه. میگه که احساس کردم و وقت مردم اگه بخوان به اصطلاح عمره رو انجام بدن و بعد تمتع یعنی بتونن با همسرشون ارتباط داشته باشن و بعد دوباره محرم بشن، حجشون مرتب نیست، وسطش وقفه میافتد، صلاح ندیدم. ببین صلاح ندیدم تو متون خودشون هست، یعنی چیزی هست که به عنوان افتخار برای خلیفه دوم نقل میکنن. صلاح ندیدم یعنی من حسابی کردم که این حساب به نظر خودم دقیق تر از حساب پیامبر بود. من کاری به این بحثاش ندارم. شما یه همچی شخصیتی رو تو امیرالمومنین نسبت به پیامبر نمیبینید. چرا؟ برای اینکه جایگاه دین رو امیرالمومنین جایگاه یک حقیقت نوری غیبی میدونن که باید خودشون رو هیچ کنن در مقابلش. اینا میگیم در ذیل نور اشراقی دین قرار گرفتن. خلیفه دوم چی؟ خلیفه دومم دین رو میدونه، به عنوان یک وحی میدونه، مصلحت مردم را در دینداری میدونه، ولی گاهی میگه خب اینجا مصلحت نیست. یعنی اینجا مصلحت نیست، بحث من نیست که چرا میگه، بحث من این است که این مبناش کجاست که میتونه اینو بگه. خب حالا حرفم همینجاست، ما تا نتونیم امام را درست معنای وجودیش رو که به چی اومده است، به چی اومده است در میدون نفهمیم، نمیتونیم اونجایی باشیم که باید باشیم. این مثال رو برای همین میزنم، شایدم نتونم هنوز حرفم رو درست بزنم. داریم میگم پیامبر رو اینجور امیرالمومنین دیدن که تا از نور رسول خدا بر قلب مبارکشون تجلی کنن. یعنی چه؟ یعنی شخصیت پیامبر را یه نور دیدن، در ذیلش قرار گرفتن. حالا با در ذیلش با کدوم بعدشون قرار گرفتن؟ یا با عقلشون یا با قلبشون؟ با قلبشون دیگه. عقل اینجا تعطیل است، جایی است که عقل قربان کن به نور مصطفی صلوات الله علیه و آله. این یه جنس دیگه است. این روزام که دارید یاد نبی الله میفتید، یادتون باشه چه رجوعی باید به پیامبر کرد تا حقیقتاً پیامبر را در هستی پیداش کنی. برای خودمون پیدا کردن چطوره؟ ان امامو ما نمیدونیم کجا پیدا کنیم، امام را تو کدام تحلیل پیدا کنیم؟ اینا همش بحث میخواد. میگه که تا نور رسول خدا بر قلب مبارکشون تجلی کنند و در فضای اشراقی نور محمدی صلوات الله علیه و آله قرار گیرند. ولی بقیه اصحاب اسلام را در کنار زندگی قرار دادند و آنطور که باید به حق رجوع نکردند. خب این که بحث اختلافی نیست که، یه بحث علمی جدیست. یعنی ما میام سیره ها رو میذاریم کنار هم، مثل حالا یعنی ما روشن فکرام رو که سیراشون رو کنار هم میذاریم چه برداشت داری میکنیم؟ یعنی شما شخصیتی مثل خرازدی، شخصیتی مثل چمران، این شخصیت ها را با بعضی شخصیت های دیگه که اینا هم یار امام بودن، اینا هم دوست امام بودن، خب میتونید قشنگ تحلیل کنید که دو جور ورود بود. حتی جالب است که فضای روشنفکری اینجوری است که ممکن است بگن این چمران یه آدم ساده بود. راست میگن، یعنی با عقل غربی مثل راسیونالیسم نمیتونه یه آدم خودش نباشه. معنی نمیده. میگه آقا خیلی خوب، مگه شما مثلا جان لاکا چطوری نگاه میکنید؟ میرین در ذیل شخصیت جان لاک یا میان کنار تحلیلش میکنی؟ خب میگه که آدما بیش از جان لاک مونتسکیو و اینا که نیستن که. میگه امام خمینی هم یه شخصیت است مثل این شخصیت های نابغه دنیا. خب لازمه چیه؟ همینطور که اندیشمندان بزرگ دنیا با روسو و جان لاک و پدران اندیشه بشری فکر برخورد کردن، خب شما باید همینطور برخورد کنید. بند خب این خرازی و نمیدونم همت و اینا یک جور دیگه دیوونند. به چه تعبیر دیوونند؟ عقلشون اصلا میزنن کنار. بحث دوم بیاد که چه عقلیست که میفهمه که این عقل همه ارتباط با شخصیت انسان اشراقی نیست. اونا میگن عقل ولایی. ما قبول نداریم این بیعقلی است، قبول نداریم اون همه عقل است. به قول کاپلستون میگه ارسطو برخوردی که با میراث افلاطون کرد بعضی قسمتای خوبش را نادیده گرفت، چون میدونی که غرب بعدن با ارسطو ادامه پیدا کرد نه با افلاطون. یعنی ارسطو اومد بزدا تیپ فلسفه را عوض کرد و غرب شد این غرب. حالا اون میگه که یه سری چیزا رو نادیده گرفت. ما معتقدیم این عقلی که شما میگون عقل مثلا غربی راسیونالیسم، عقل جان لاکی، این عقل ولایی را نمیبینه. اصحاب پیامبر یه دیشون ارادت داشتن به پیامبر، شخصیتش میدونستن پیامبرا، قابل تأمل میدونستن تفکر پیامبرا، اما اشراق و ولایت و این چیزا اصلا معنا نمیداد. همین مصاحبه بسیار خوب اخیر جناب آقای مهدوی کنی خوب بود، فرمودن که ما یکی اومد پیش من گفت که فرمون اسمش هم گفتن، گفتن که آقای مصاحبی که میخواد تو انتخابات شرکت کنه شما مخالفت نکنی. ایشون گفته بودن من حتما مخالفت میکنم. گفتن چرا؟ گفته بودن برای اینکه این جور که ایشون قبول دارد ولایت فقیه را، اونجور نیست که اسلام میخواد و انتظار داره. قبل از انتخابات بحث بود، بعد ایشون شرط دادن، گفتم ایشون قبول نداره باید نسبت به ولی فقیه خودش رو در اختیار بگذاره. چون اینکه محفل روشن فکری همین حرف منو مسخره میکنن دیگه، در اختیار گذاشتن یعنی چه؟ عقل ده تهدید کرده. حضرت آقا میفرمودن که ما همچی اعتقادی داریم نسبت به ولایت فقیه. حالا کی داره دینا میگه؟ که خودش یه فقیه مبرز سوابق بسیار عالی درخشان، یعنی یه قطبیان از نظر تفکر پر جمعیت جمعیت فقیه. ایشون میگه که نسبت ما با ولی فقیه نسبتی است که برای ایشون یه جایگاهی قائلیم که خودمون رو دیگه در حالا به تعبیر من در ذیل این شخصیت میبریم. و چون آقای موسوی نمیتونه اینا بفهمه حتما مفید نیست. میگه ایشون میگن بعد از انتخابات به همون طرف عرض کردن، گفتم دیدی این شد. این همینه. یعنی ما داریم میخوایم بگم که در فرهنگ امیرالمومنین باید یه جور دیگه نسبت به شخصیت‌های اشراقی نگاه کرد. یعنی اینجور نیست که از امیرالمومنین به بعد دیگه کار تعطیل بشه یا از ائمه تعطیل بشه، نه، بحث شدت و ضعف است. نه در عرض معنی نمیده، شخصیت‌های اشراقی را دارم میگم. یک کسی که رفته باشد قرآن تجزیه ترکیب کرده باشد یا نمیدونم علم تفسیر داشته باشد، من نمیگم، ما کسی که تونسته باشد رجوعش به قرآن رجوع قلبی باشد، یه شخصیت جامع نوری از قرآن گرفته باشد، این باز همون رابطه اشراقی را از ما میطلبه. مرحوم شهید مطهری میفرماد که من تا بعضی ها را ندیده بودم نمیفهمیدم اولیاء الهی یعنی چی. خب راز میگم، مثلا بالاخره هر مجتهدی که ولی الله نیست، یه عالم مبرزی است، برای خودش هم شخصیته. هیچ وقت مرحوم شهید مطهری رابطه ای که با آیت الله بروجردی داشتن اونجور، اون رابطه مثل رابطه نیست که با علامه طباطبایی حضرت امام دارن. نسبتشون به حضرت امام علامه طباطبایی نسبت رابطه ولی و مولا علیه هست در حد خودش. حالا بحثمون میمونه دیگه، بخوام اینا رو شرح. خب ولی بقیه اصحاب، بقیه منظورم نه همشون، اوناشون، اصحاب اسلام را در کنار زندگیشان قرار دادند و آنطور که باید به حق رجوع نکردند. خب این دیگه یعنی رجوع به حق به عنوان نور، به عنوان وجود، حتما یه رجوعی دیگه است، اما به معنای فهم حق. فهم حق کلاس و درس و مدرسه میخواد. خب میشینیم فلسفه میخونیم، نهج البلاغه میخونیم، به عنوان علم میفهمید توحید فهمشا، اما رجوع به حق که دیگه اینجور نیست که باید در ذیل یک شخصیت ولایی این کار انجام بشه. و به همان اندازه به ماهیات مشغول شدن و گرفتار پوچی ها گشتن. ما وقتی میگم پوچی ها، دقیقا منظورمون به خود واگذشتگیست. یک کلمه ببینید، یعنی ما دو تا چیز بیشتر نداریم، یه نوع رجوع به وجود، یه نوع رجوع به ماهیت. تا اینجا با من میان؟ خب رجوع به وجود لازمش نفی خود است تا اشراق محقق بشه، رجوع به ماهیت لازمش اومانیسم است. اومانیسم نه شاخ داره نه دوم. اومانیسم یعنی رجوع به خود، یعنی به خود واگذشتگی. حالا این جمله رو بخونیم ببینیم خودتون جادون رو تعیین کنیم. ما هم تا وقتی برای بهداشت روان و تخلیه روح قرآن میخوانیم، ناخودآگاه در روح غربی زندگی میکنیم. یعنی این خودش اومانیسم هست یا نه؟ میگه اومانیسم شاخه دوم داره. آقا اومانیسم یعنی من میخوام راحت بشم از فشارهای روح، اما نه این که در ذیل یک نور الهی برم خودم رو نفع کنم، نه، با حفظ خودم، با اینکه خودم محور همه چیزا هستم. حالا یکی اوپانیشاد میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی میره مسابقه ورزشی نگاه میکنه، هر سه تا یه کار میخوان بکنن. یعنی این سه تا بنا نیست یکی نفی خود بکنه. اینه که این واژه ها را گاهی شما به کار میبرید ولی نمیدونید در فرهنگ اومانیسمی، چون در جملات بعدی هست که ما عرض میکنیم که اگر نشناسید مکتب امام را، ناخودآگاه در فضای سوبژکتیویته زندگی میکنید، ممکن است یقه منو بگیرید بگوید از کجا؟ و از همینجا، از خود جملت. من از همین که گاهی میگوی آقا باور کردم، این باور کردم که لغت بدی نیست که، اما وقتی گاهی ناخون میزنم، منظورت از باور کردن یعنی روحم راحت شد، نه یعنی کشف کردم یک حقیقت رو. متوجه میشم که در فضای اومانیسمی داری زندگی میکنی. بگید و تا وقتی برای بهداشت روان و تخلیه روح قرآن میخوانیم، ناخودآگاه در روح غربی زندگی میکنیم و از انوار اشراق قرآنی که نظرها را به حق معطوف میدارد محروم هستیم. یعنی شما همینو نگاه کنید که ما یه وقت برخوردی که امیرالمومنین با فرهنگ جاهلیت میکنه. ببینید امیرالمومنین متوجهن روبروی دین محمد صلوات الله علیه و آله جاهلیت ایستاده است. خب با تمام وجود باید روبروی جاهلیت واستاد. حالا اگه دیدین یه جا نه جاهلیت رو بهش میدان میده، من کاری ندارم، این بخواد نخواد نه جا اسلام رو میفهمه نه ظلمات جاهلیت ها. خب تو حالا تو سیره اصحاب پیامبر خب زیاد دارین دیگه، ببینین که نه بالاخره یه احترامی برای ابو سفیان قائله. حالا که فقط قائلین، شما نمیدین که اینجوری از توی وهابیا که اگر به ابو سفیان توهین کنین به عنوان این که به یه صحابه پیامبر توهین کنین حکمتون قتله است. مثلا برای همین زیارت عاشورا را که اگه بتونین توی دادگاه بتونید ثابت کنید که شما زیارت عاشورا خوندین و این آقام شاهد است که شنید، این مفتی حکم قتل دمیده. حرفش چیه؟ میگه ابو سفیان اومده است دیگه پیغمبر را قبول کرده. میگم آخه تمام روحش روحی دیگه است، اون که اینا را از شما نمیپذیره که. حرف اینه امیرالمومنین چرا جاهلیت ها میفهمه؟ برای اینکه وحی ها جاشا میفهمه. وحی رجوع به حقیقت عالم غیب است. جاهلیت یعنی متوقف شدن در حس و کسرت. خب حالا اگه ابو سفیان اومد این ور خندق ولی هنوز متوقف شده است در کسرت و ماهیت، خب این همه ابو سفیان اون ور خندقه. اگر ما نتونیم جای مکتب امامو بفهمیم، حالا دوست امام باشیم، شاگرد امام باشیم، تصفریای امامم بخوریم، امامم یه عارف بزرگش بدونیم، جاشا که نمیفهمیم، میدونین که در سر بزنگاه ها نه خودمون بهره میبریم نه میذاریم که انقلاب جلو بره. که عرض میکنم که باید ما فضای مکتب امام را بشناسیم تا تو اون فضا تنفس کنیم. رو همین تأکید دارم که باید این رجوع به حق یخت درست روشن بشه. متن با هم میخونیم. راه رجوع به وجود از طریق معرفت نفس راه بسیار حساسی است. اگر کوتاه بیایی ما هم جهت بهداشت روان و تخلیه روح عبادت میکنیم و عبادت ما ناخودآگاه رجوع به مقاصد مجازی خواهد شد. رجوع به وجود و یقینی ترین وجود که هیچ شکی نمیتوان در آن کرد خودمان هستیم. حال اگر این رجوع را از دست بدهیم خداشناس ممکن است خداشناس باشیم ولی معلوم نیست سایه نومینالی از ذهن ما زدوده شود. چرا؟ چون در منظر رجوع به وجود که به خدا رجوع نکردیم، در منظر اینکه یه باور راحت بخش. چی؟ باور راحت بخش دقیقاً حرف دکارت است. دکارت میگه که خدا یک باور راحت بخش است، نه یه خدا یک حقیقتی است در خارج که در ذیلش بریم اشراق بگیریم متخلق به اخلاق الهی بشیم از مادون و درجه پایین وجود به درجه شدید وجود برسیم. اصلا این نا نمیفهمه، یه باور راحت بخش. خب حالا برای این که از مهلکه باور راحت بخش تموم بشیم چی فقط لازم است؟ با مبنای رجوع به وجود به خدا رجوع کنیم. حالا اگه بخند با مبنای رجوع به وجود به خدا رجوع کنید، من عرف نفسهو فقط عرف رب، راهی دیگه هم نیست، راهی دیگه هم نیست. بر همینم فرمود من جاهل به نفسهی جاهل به کل علم و معرفت. خیلی باید مقدمه بچینی برای این جمله امیرالمومنین. میفرماد اگه کسی خودش را نشناسد هیچی را نخواهد شناخت. یا چه زاویه‌ایه؟ یا خیلی ادعا عجیبه. آیا جز این است که یه نوع رجوع به وجود؟ چون وجود مقابل چیه؟ عدم است. رجوع به عدم خب معلومه هیچیه. خب حالا برای اینکه به هیچی بخوایم رجوع نکنیم باید به چی رجوع کنیم؟ به وجود. خب حالا پس باید خود را از زاویه وجودی بنگریم. برای همینم من گله دارم از بعضی رفقا به اسم معرفت و نفس بحثای آقا خودت را بشناس، ببین چقدر ریا داری یا چقدر مثلا کبر داری یا اینا دفن کردن معرفت و نفس است. اینا که رفتن معرفت و نفس نداره، اینا حرف خوبیه، اما اگه میخواید معرفت و نفس درس بدین، جواب این روایت ما را بدین که حضرت میفرماد من جاهل به نفسهی جاهل به کل علم و معرفت. اینا که دیگه با اون حرفا خب خوب میدونید که خب ریا هر کس کم و زیاد داره، تشکیکیست شدت. خب حالا ریاده بشنسته، حالا که چی؟ خب یواش باشی میخوای خوبش کنی، دستگاه میخوای تا بتونی به جایی برسی که اگر از اون دستگاه غافل بشی به همه چیز غافل شدی. با رجوع به وجود تفکر به معنی واقعی آن شروع خواهد شد. این نکته بحث شده است که مبنای تفکر، مگه نگفتیم تفکر مبنا میخواد؟ عذر میخوام اینا تکرار میکنم، از بحثم عقب میافتیم، اما ترسم یادتون رفته باشه. گفتیم که فکر مبنا میخواد، الفکر و حرکتون من المبادی، مبادی فکر اگه وجود نباشه که هرچی میخواه باشد الکی است. اعتباریات و مشهورات و اینا که نمیشه مبنا باشه، باید وجود باشد، فقط وجود. به اعتبار وجود است که متوجه وجود مطلق میشین، اینا میگن برهان صدیق. به اعتبار وجود است که متوجه سبب الفیض بین سماء و الارض یعنی مهدی میشیم. همه اینا با مبنای وجودی جلو میره. میگه وقتی با رجوع به وجود تفکر به معنی واقعی آن شروع شد و حجاب سوبژکتیویته و نومینالیسم درست احساس شد، جایگاه اندیشه حضرت روح الله جهت عبور از آن حجاب ها روشن میشود. در آن صورت هست که متوجه خواهید شد سایه سوبژکتیویته چگونه ذهنها را به خود مشغول کرده و از این که مخلوقات چیزی جز تجلیات حقیقت وجود است غافل شده ای. یعنی تا نفهمید رجوع به وجود یعنی چی، اصلا نمیفهمید ظلمات یعنی چی. و این که عرض کردم آقای دکتر فردید میگه که من و امام خمینی فقط غربا میشناسیم، آقای یک عزیزی اسمش یادم میفرماند که آقای شهریار زرشناس میگن که در این که اون قسمتش راست میگه که امام عجیب غربا میشناسه، اما این که منحصر کنیم فقط آقای فردید، حالا اون انقل دوش داره، حالا ایشون حرف میخواه از این طریق بزنه، یعنی حداقل میخواد بگه آقا معلومه است انگار کسی تو این مملکت اشراقی نداره که بفهمید غرب یعنی مجاز، غرب یعنی سوبژکتیویته. انصافاً حرفش جدیه. یعنی شما بیان ردیف کنید اندیشمندان موجود خودمونا، ببینید چقدرشون میفهمند که این روح غربی داره مثل یه ماده مخدر افتاده سرو ذهنا. اکثرا نمیفهمن. عرض کردم وقتی آقای سروش او رو صحبت میکرد که مهدی، اعتقاد به مهدویت یک باوره در کرمان، من که نفهمیدم چی میگه. من گفتم باریکل خوب حرفیست، راست میگه، یک باور خوب است، جملش این بود. بعد فهمیدیم ای بابا اینا داره تو دل نومینالیست میگه، یعنی یک باور خوب است که تو باش خوش باشی خوب است، نه اینکه یک حقیقت خارجی است. یعنی چون دستگاهش نمیشناختیم آورده بودیمش تو دستگاه خودمون. مثلا من و شما میگم که آقا اعتقاد به خدا یه باور خوب است، خب تو دستگاهی شما این باور خوب دستگاهی که یعنی یک حقیقتی است در خارج و شما آگاهی به این حقیقت متعالی داری، باور خوب است. این دستگاه با اون دستگاه خیلی فرق میکنه. حالا شما ببینید چقدر این روشن فکر، چقدر این کتاب، چقدر این تلویزیون، چقدر این فیلم ها بر مبنای همون سوبژکتیویته تنظیم شده است. خب حالا من حق میدم به دکتر فردید تو این قضیه که میگه آقای خمینی خوب میفهمید. حالا چرا دوباره برمیگردم، حالا همین که ایشون اینقدر اصرار داره در روی صدرائیت مسئله، نشون میده که یه صدرائی میفهمید که باش میشد عمل کرد. هایدگر میگه که فلسفه انسان را گرفتار بیعملی میکنه. آقای فردید میگه ای کاش هایدگر بودش تا نشون میدادم که تمام اون چه که میخواد در امام خمینی هست. خب حالا ما اگه از هایدگر بپرسیم که این فلسفه‌ای که انسان را گرفتار بیعملی میکنه منظور تو بس تو شخص حضرت امام، مطمئن باشین گیج میشه. یعنی هایدگر رو مسئله امام سخت گیج میشه. چرا؟ یه عمر گفته است که فلسفه انسان را به بیعملی میکشونه. آقای فردید تحت تاثیر هایدگر میگه که ما باید یک دوره فلسفه زدائی کنیم. بعد امام خمینی مطلوب فردید با تأکید روی مکتب صدرا، تازه که آخر عمرش که نامه به گورباچوف می نویسه باز دوباره و تأکید روی عرفانی که همه ما می گن چی؟ خانقاه جا درست کنه و بیرون از با این عرفان و این فلسفه قهرمانترین قهرمان حضور برای تغییر تمام تاریخ است و هیچم فلسفه زدائی نکرده است. اینجاست که باید من حتی همینجا به دوستان عرض میکنم مواظب باشین، ما یه هایدگری که نگذرد امام را ببینی نمیخوایم. بنده خودم سخت ارادت دارم به تفکر هایدگر، ولی قبول ندارم با نگاه ما عکسش میگم هایدگر سخنانی دارد برای عبور از غرب که اینها در مکتب امام معنا دارد، اما عکسش قبول نداریم که یهو بیا زرنگی آقای فردیدم همین بود که درست هایدگری است، اما وقتی اومد امام را نگاه کرد تجدید نظر اساسی کرد در مبناش، که این به قول خودش میگه من ملا صدرا را خارج از سوبژکتیویته و ابژکتیویته دوباره میخوانم. اینه کی یادش داد؟ حضرت امام. قبلا هایدگر یادش داده بود که آقا هر فیلسوفی یعنی بیعملی و یعنی گرفتار سوبژکتیویته شدن و بنابراین باید فلسفه رو کنار گذاشت. یه وقتی حضرت امامی پیدا شده است با یه فلسفه‌ای که اصرار بر وجود دارد. کدوم وجود؟ وجودی که مافوق سوبژکتیویته و ابژکتیویته است. حالا شما دیگه یواش یواش با این تأکیداتی که اون دو جلسه کردم با ما همزبون میشین. چاره نیست، عرض کردم امروز شما نمیتونین در محافل مذهبی دون این واژه ها رو نشناسید. مثل اینه که شما یهود رو از قرآن بگیرید، شما یهود رو از قرآن بگیرین هیچی از قرآن رو نخواهید فهمید. جدی بگم تعجب میکنید چرا هرچی خدا میخواه حرف بزنید یه نشکون به یهود میگیرید. حساب تو کنه یهود یه فکر ضد قرآنی است. یعنی شما تا از یهود عبور نکنید که نمیتونید به قرآن برسید. تعجب میکنید به خصوص شما مثلا این سوره بقره و این سوره رو ببینید بیش از یک سومش یهود است. بیش از یک سومش. چرا؟ چرا پیغمبر مثلا میفرماد فلانی یهود امت من است. اول دستگاه داده است. بنده اگه بگم فلان روشن فکر که کنار امامم بوده است این یهود مکتب امام است، شما اگه نفهمید مکتب امام یعنی چه؟ نمیدونید یهود مکتب امام یعنی چه؟ اگه بگم که نه آقا این روحش سوبژکتیویته است، شما وقتی دستگاه امامو بشناسید که از مجاز عبور کرده است به حقیقت، به وجود فعال بیرونی نه وجود مفهومی درونی، بعد وقتی میگم آقا به این دلایل ببین این دستگاهست، دستگاه سوبژکتیویتیست، راحت میتونی تکلیفشو با امام روشن کنید. انشاءالله این روشن میشه. میگه که آری عالم تماما داریم دستگاه نگاه حضرت امام رو میگم، دستگاه حضرت امام جمع ایناست، عالم تماما یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاده است. دست وقتی بحث وجود شد، وجود مطلق رابطش با مخلوق چیه؟ تجلی، فقط تجلی. ما که یه خالقای مخلوق به معنای دوگانه نداریم. متن نگاه کنید، اندیشه‌ای که اصالت را به وجود می‌دهد در صورتی که رجوع آن به ذات وجود باشد نه مفهوم وجود، از این تقسیم بندی های ذهنی عبور نموده و فلسفه صدرایی را نیز با این روی کرد می نگرد. به همین جهت ما نیز تأکید داریم در ذیل نگاه حضرت امام باید حکمت مطالعه را مطالعه نمود، وگرنه با سایه فکر تفکر ذهنی و عینی دکارتی مانع ارتباط با وجود می شود که آن فلسفه متذکر آن است. بعدن تو اون پاورقی صفحات آینده بحث سنویت عین و ذهن من یک کمی شرح میدم، ولی یادتونه که دکارت گفت چی؟ گفت ما در ذهنمون معنای اشیا را پیدا میکنیم، ما در خارج نمیگم چیزی هست یا نیست، نمیگم نیست، ولی ما دلیلی نداریم هست، ولی میخوادم باشد ما ربطی بهش نداریم. اینا بعدم بیشتر عرض میکنم. خب پس در واقع میگه دوگانگی هست بین اون چه ما باور داریم و اون چه که هست. خب به این جمله خوب دقت کنید، همه دکارت دارم میگم، ما میگه دوگانگی هست بین اون چه ما باور داریم و اون چه هست. اینا میگن سنویت دکارتی، یعنی ذهن و عین. خب حالا چیزی که بیرون هست طوریست که ما میتونیم بهش مطمئن باشیم؟ اصلا این بنا نمیده تو دستگاه اینا. ما یه باوری داریم باش زندگی میکنیم، یه باوری داریم باش زندگی میکنیم، نه این باور از بیرون گرفتیم. ما به قول خودشون میگن که ذهن فعال است برای باورها، نه ذهن منفعل است. من و شما میگم ذهن، ما میگم یه چیزی بیرون هست تحت تأثیر این ما یه علمی پیدا کردیم، پس ذهن میشه اینجا چی؟ منفعل. اون میگه نه، فعال است و بیرون منفعل است. بیرون منفعل است یعنی چه؟ یعنی ما تحت تأثیر فکر خودمون بیرون رو تفسیر میکنیم، نه اینکه بیرون تحت تأثیر وجود خودش من را عالم کرده باشد. خب پس این جمله رو سریع رد بشیم. نظر حکمت متعالیه در ذیل نگاه امام، حضرت امام رحمت الله علیه، زمینه رجوع به مهدی را در سیر الالحق، در سیر الالحق فراهم می کند. اینا را به هم رب یه عصبانی شدن بودن دوستان ساده که شما تو برنامه گره یوهو گفتید که آقا مثلا این فکر خدا ندارد، مهدی ندارد، اینا نماز می خونن. نفهمیدن حرف ما را. مهدی یعنی سبب المتصل بین ارض و سما، یعنی وجودی اشد که همه وجودات عالم از اونه. خب حالا این کسی وجود نشناسه مهدی حتما نمیشناسه، کسی بخواد وجود بشناسه حتما باید خودش بشناسه، خودش با روی کرده خودشناسی به معنای وجود خودش نه اسمش رس بشه، همون که تو بحث معرفت و نفس بحث بید. تا معرفت و نفس نشناسه وجود نمیشناسه، تا وجود نشناسه وجود مهدی که سبب متصل بین ارزا نمیشناسه، پس مهدی نداره. حالا مهدی نداشتن چیز عجیبی است. خب و نه تنها انسان را از دوگانگی ذهنی و عینی، بلی حضرت امام را داریم میگو در حکمت متعالیه، نه تنها از اون در میاره بلکه از دوگانگی علت و معلول نیز آزاد میکنه. من شاهد رو خود صحبت حضرت امام میگیرم در تفسیر سوره حمدشون، ایشون میفرمان انبیا و اولیا قدمشون برهانی نبوده. برهانی اینجا یعنی همین خودشون میگن، آنها برهان رو می دانستن. چرا این دومی رو میگه؟ چون عقل فلسفی هم عقله، کسی که عقل کل داره حتما عقل فلسفی هم داره، عقل ریاضی هم داره، اما آیا شخصیتش هم متوقف میکنه در وجهی از عقل یا یه عقل جامعی داره که همه اینا درش مستغرقه؟ آنها برهان را می دانستن، اما قضیه اثبات واجب به برهان نبوده. حضرت سید الشهدا علیه السلام می فرماید متا قبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک امیت عین لا ترای، حضرت ببینید رجوع چقدر عجیبه روش، رجوع کرده است به خدا، میگه آقا کی تو نبودی که من دلیل بیارم بر این که بودی، نمیبینه. این عمیت توهین نیست، خبر است، عمیت عینون لا ترک، نمیبیند اونی که تو را نمیبینه، یعنی کورس، یعنی قدرت رجوع نداره، توان رجوع نداره، استعداد رجوعش از دست داده. حضرت امام این شاهده میارن که مگه آخه برهان، میدونید که برهان روشش این است که چیزی که غایب است وجودش را ثابت کنه در عین اینکه غایب است، اینا میگن برهان. اما روش اولیا روش رجوعی است، نه روش برهانی. درس بعد ادامه صحبت امام نیست در سببیت و مسببیت، یعنی همون علت و معلول. شما تعجب میکنید امیرالمومنین بلد نبود مثل فیلسوفا بگن آقا این عالم معلول است، معلول علت میخواد، پس علتش باید نقصای معلول رو نداشته باشه، پس باید مطلق باشه، پس خدای مطلق داره. اینجوری است نهج البلاغه؟ چرا نیست؟ حضرت امام میفرماند در سببیت و مسببیت یک تمایزی که مقتضی ذات حق تعالی نیست مطرح است. شما وقتی میگون علت و معلول، ناخودآگاه چی تو ذهنتون میاد؟ دوتا چیز. مگه دوتا چیزه؟ مگه یه خدا داریم یه مخلوق؟ خداست و جلوات خدا و سلام. لم یلد و لم یولد. لم یلد و لم یولد معناش خیلی دقیق است. ولده یعنی صدره، یعنی اینجوری نیست که از خدا چیزی صادر شده باشه به معنایی که مثلا از کارخونه کالا صادر میشه، از مادر بچه صادر میشه، نه، تجلی است. میفرماد من در کتاب و سنت یادم نیست که علیت و یا سببیت به این معنا باشد. تعابیری مثل خلق، ظهور و تجلی مطرح است. خب حالا اگر که مثلا یه جا میگه خلق الله، باید با چی معنا کنین؟ به معنی تجلا. چون گاهی ما لغت میگویم خلقه، اما تو ذهنمون دوباره چیه؟ صدره. اونجا باید حواستون باشه، آخه قبلش که شما گفتین لم یلد و لم یولد، پس وقتی میگین خدا خلق السماوات و الارض، باید حواستون باشه با نفی اون، شما خودتون قبلا گفتین لم یلد و لم یولد، یعنی مثل مادر و فرزند نیست که بسازه ده بره اون گوشه بشینه. در فلسفه صدرایی عالم شهود و غیب داری، یعنی هستی یک حقیقت هست با جلوات مختلف، در حالی که اندیشه غافل از فرهنگ شهودی عالم غیب و شهود را به عالم خارج و عالم ذهن تبدیل کرده. تمام مشکل غرب اینجاست بحث میکنیم. یعنی چه عالم غیب به عالم ذهن؟ یک حقیقت هست در مواطن مختلف، در جلوات مختلف. حالا من باب شما کنم که ذهن عزیزان ببینید، ما اعتقادمون اینست که اگه شما یه درخت رو دیدید، روح شما، که میگم منظورم مکتب صدرایی است، روح شما آماده میشید تا با حقیقت کلیه این درخت رابطه برقرار کنه، صورتی مناسب این درخت در ذهن شما تجلی کنه. خب دقت کنید دلایل علمیشه، ببینید چرا. اولین چیزی که باید برای ذهنتون حل بشه، آیا علت نباید همیشه برتر از معلول باشه؟ معلول همیشه مادون علت است. اون چه در ذهن شماست علم است. علم به این درخت، علم درجهش از ماده بالاتر است. صورت علمی درخت درجهش بالاتر از خود ماده است که در خارج است به نام درخت. پس هیچ وقت این درخت به عنوان درخت چوبی و برگ و مادی نمیتونه علت درخت علمی باشد که در ذهن شماست. پس چی میشه؟ میگم مگه عالم مراتب نداره؟ این درخت که الان شما دارین میبینین مراتب عالیه وجودی دارد نازل شده. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. میفرماد هر چیزی که در این عالم هست نازل شده است، یک حقیقت عالیه و حقایق عالیه در عالم بالا داره. این من شیء، هیچ چیز گفته درخت و زمین و آدم ها میشه گفته، نمیدونم قاب عکس و خیابون اینا که شی نیست، نه اعتبارات بشره. خب هیچ چیزی نیست الا اینکه صورت عالیه داره. صورت عالیه فرقش با دانیه چیز اون کلیه است. کلیه سیره یایتونه بحث کردیم، یعنی اونجا جامع است، مثل مثلا عقل شما و الفاظ شما. الفاظ شما صورت نازله عقل شماست. عقل شما همه اون چه که در معانی جزئیه الفاظ شما هست به نحو کلیه و جامع هست. خب عالم رابطهش اینجوریست با مادونش. خب حالا که معلوم است این صورت علمی شما درجش بالاتر است، پس معلول درخت نیست. جای درخت چیه؟ علت مؤده. علت مؤده یعنی شرایط رو آماده میکنه تا اون علت اصلی تجلی کنه. پس شما اولا به درخت عالم میشین بر اساس مبناش. این خیلی کار ازش میاد. یعنی با درخت، به درخت عالم میشین بر اساس صورت جزئیه درخت، یا به درخت عالم میشین بر اساس صورت کلیه درخت؟ کدوم علم علم محکمیه؟ شما تعجبم میکنید، شما اینور درخت دارید میبینید اما عالم میشین به درخت. و چرا اونورش که ندیدی عالم شدی؟ برای اینکه با این مرتبه نازله شما واقعا علم دونه پیدا نکردید. شما این درخت نگاه کردید، روح دون آماده شد، اون مبادی این درخت، حالا بر اساس این که با این درخت روبرو دیدین به نفس شما تجلی کرد، شما عالم شدید. خب حالا بحث سر اینه، حالا این درخت بیرونی و این که پیش شماست و اون که اون بالاست چیه؟ اینا مراتب وجودند دیگه. عین و ذهن ما سرمون نمیشه. این بیچاره گیر افتادن که آقا این که تو ذهن من است از کجا اومده است؟ بعد به چه دلیل این که تو ذهن من است عین این که بیرون است؟ هیچ وقت این نمیتونه حل کنه. چون تمام قلب تو شکاکیت است. به چه دلیل؟ شما خودتون میتونید. اگه معتقد باشید این که بیرون است علت اینه که تو ذهن شماست، خب اولین سوال نیست که از کجا اون که تو ذهن من است عین اینه که بیرون است؟ از کجا؟ نمیدونی. اما وقتی دستگاه عوض شد که نه بابا، اصلا این مطرح نیست، یه نظام است با مراتب نظام. خب شکل بحث عوض میشه. این مقدمه باشه به شرط اینکه یادتون نره، چون ما تو این پاورقی یه مقدار کار داریم. یعنی ما انشاءالله در جلسه آینده وقتی بحثو به اینجا رسیدیم که رو سنویت چیست و باید ازش عبور کرد و برای عبور ما چه دستگاهی داریم و رجوع به وجود چه نتایجی به ما میده، ما شاهد بهتری از خود تفکر امام آروم آروم میاریم. ما بحثمون فکر میکنم تا چند جلسه دیگه به سر و سامان برسید. خدا انشالله به حقیقت خودش ما را گرفتار سرگردانی هایی که از رجوع به خودش و به پیامبرش و به امامش غافل بشیم نگرداند. و صلی الله علی محمد و آله.